اونایی که محال میدونن وجه برد ما چون جایز میدونیم مشکل نداره بگیریم به شهر بگیریم ولی اونایی که محال میدونن چجوری توجیه میکنن اونو شکل بسن. حالا یه حیثی اونجا هست شاید با این استقبال در اکثرهای متعارف یه خورده فرق بکنه، چون ممکنه این رو به معنا نسبت بدن نه به لفظ، بگم که اون معنای دومی تو معنای اولی اشراف شده. متوجه؟ اول خود اون رو هم باز به کمک قرینه دارن متوجه میشن. ممکنه بگن آره قرینه داله بر اینه که یک معنای دومی در معنای اول اشراف شده، ولی خب اونایی که محال ممکن میدونن میگن آره دیگه همینه دیگه اصلا هست جزء همینه، اون قرینه فقط کشف چیلی میگه کشف از اراده میکنه نه اینکه قرینه خودش دال بشه. اول که چی بشه خاطر همین آره یکی از مستوا عرفیش میتونه باشه. تضمین خیلی کار داره اگر درست بشه، توی قرآن خیلی استفاده داره. بعضی جا که آره بعضی جا که اونجوری، ولی اگه عرفیش شکل بگیره یه باب واسعی میشه تو تفسیر، خیلی کمک میکنه. شیخ طحری چند جا ازش استفاده کرد تو این بحث تفسیریشون، چند جا اینو دارم. مثلا توکل علی الله رو اینجوری معنا میکنه، میگه توکل علی الله تضمین داره اطمینان، چون وکله با علی متعدی نشده اطمینان با علی اومده. فتوکل علی الله یعنی خلاصاره هم معنای چیزو داره توکل یعنی اخذ وکیل، یعنی وکیل شو از جانب خدا، برعکس کاملا برعکس، وکیل شو از جانب خدا و اطمینان داشته باش بر خود. یه سمون حیث توکل عادی متعارفی که میگیم خدا رو وکیل کن و خودت دیگه خیالت راحت و اینا دیگه کلا میپره تو تفسیرش. چند جا اینو دارن هم تو اون تفسیر سوره فصلت اگه اشتباه نکنم، توکل علی الحی الذی لا یموت و اینا، اونجا اینو توضیح دادن تو ذیل بحث تفسیرشون، هم توی اون سخنرانیاشون، نمیدونم ولی کدوم سخنرانیشون دقیقا، اونجا هم همینو توضیح میدن که اینجا من معتقدم تضمین صورت گرفته و معنای وکیل. فقط یه فتخزنی وکیلن هست، اون فتخزنی وکیلن در تنافی با اینه، اونجا ایشون معنا رو کنن اینجوری درست کنن که ما وکیل میشیم از طرف خدا، خلیفه خدا میشیم، وکیل خدا میشیم که این کار رو انجام بده و توی اون وکالت اطمینانمون هم بر خداست. درست شد؟ که اون حیث مثلا رکود و خمودی که معنای توکل تو فرهنگ ما گذاشته، فرهنگ معاصر ما گذاشته رو بخوان بزنن دیگه با این کار. منتها اون تعبیر فتخذنی وکیلن میخورده تنافی داره با این، باید اون فتخذنی وکیلن رو چی کار باید کنه؟ به نظر منافات نداره، میشه جمع شد. من الان میرسیم، یعنی ایران که فرده شده فرشنه مفصل همین رو بحث رو پیمانه چرا نداری با بیادی؟ عقبی بود جبران حالا خیلی هم تحتیل کرد.
خب
دویستی کجاست؟ استدار نمیاد؟ خب الحمد ما که میخونیم، ولی امتحان نیاد به نفع شماستی بهتر، هر چی تو امتحان نیاد به نفع شما، حداقل شب امتحان خوندنتون کمتر
میشه.
اه؟ رسوندیم بالاخره؟
اینجا
رسوندیم خیلی خوب. یعنی تاو تراجی اینا رو نمیخوام بخونم اونا؟ بابا تاو تراجی خیلی مهمه آخه، نداره اصول مزفرم فهم میکنه با این خدا الان خیلی بگیم اصول نمیخوام مشترک باید همه هم کنیم دیگه آدم سر بکنم چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در حجج و امارات، رسیدیم به خلاصه زنون معتبره و سه تاشو بحث کردیم، حجیت در واقع ظهور، حجیت چی بود اون یکی؟ خبر واحد و وسطی هم حجیت شهرت و خبر واحد و ظهور و بسته. سر خبر واحد هم که دیگه مفصل دیدید دیگه استدلال به ادله اربعه رو مطرح کردن، منطقه خب استدلال به آیات قرآن خیلی جواب نداد، تواتر معنوی روایات رو پذیرفتن، بحث اجماع هم که تعارض داشت و سعی کردیم اون تعارضه رو یه جوری رفعش بکنیم، اگر رفع تعارض صورت بگیره اون اجماع هم میتونه چی میگرد دلیل باشه. و مهمتر از همه این حیث بنا اوغلایی بود که گفتیم در تمام روابط اجتماعی اوغلا خبر واحد رو خلاصه بهش اطمینان پیدا میکنن و آشکار میکنن. اگر این بنا اوغلا درست بشه محور اصلی استدلال میشه بنا اوغلا، اون وقت اون روایات در واقع یه جورایی امضای این بنا اوغلا محسوب میشن، تایید این بنا اوغلا محسوب میشن، یا یه جاهایی حتی تعیین صغرای این بنا اوغلا محسوب میشن که تو بعضی روایات هم قشنگ این بود که اصل حجیت خبر واحد مفروض راوی و امام بوده، فقط در مورد ثقه بودن یا مثلا عادل بودن یا فرض کنید موثوق بودن روایتش میشه عمل کرده، که این گفتید مبنای اتخاذ بنا اوغلا به عنوان دلیل اصلی مثلا اگر تمرکز بریم روی این که بنا اوغلا دارن با موثوق بودن روایت کار میکنن نه با ثقه بودن راوی و خلاص عدالت راوی، این یه تعیین تکلیف خیلی خوبی میکنه در مورد رجال، آیا علم رجال به این شدت و حدتی که بعضی از آقایون مطرح میکنن لازم هست یا نه. اگر لسان دلیل حجیت خبر واحد ما لسان تعبد بود، یعنی مثلا میگه باید چون روایات گفتن صدق العادل، عادل دیگه باید احراز بشه عدالت، یا اگه مثلا گفته صدق ثقه مثلا یه ثقه تعبدن باید احراز بشه و کارش نمیتونیم بکنیم، که عرض کردم اون وقت دوتا نتیجه بود، یه نتیجه این که روایات ما اکثرش از حجیت میفته و فقط اختصاص پیدا میکنه به کتب روایات فقهی ما که اونا رو سلسله اسانیدشون کار شده و ضابط در اومده و رجالشون بررسی شده و اینها، بیشتر از اون دیگه ما نمیتونیم برسیم، رضا خیلی از روایات های دیگه چی میگن بهار و بهار و اینا دیگه همش میشه کشک و از باب تسامح در ادله سنن الان عمل کنید بهش معجورید انشاءالله، ولی هیچ حکم جدی مثلا دینی و اینا از توش در نمیاد دیگه، درکش میشه اخلاق مخلاق آداب شریعتی و علش بید. یه نتیجهش این بود که دیروز اشاره کردم، یه نتیجهش هم اینه که رجال خب خیلی پررنگ میشه و محور میشه دیگه، این تک تک این سلسله سند شما یا باید عدالت راوی یا باید ثقه بودن راوی رو احراز کنید، دقیقه چه داشت؟ در حال که اگر رو موثوقون به بودن روایت تمرکز کنید رجال به این شکل دیگه موضوعیت پیدا نمی‌کنه، نه ثقه بودن راوی رو میخواد حتما ما احراز کنیم، نه عدالت راوی رو میخواد احراز کنیم، همین که ما اطمینان پیدا کنیم به اصول روایت، به صدور روایت کفایت میکنه از جهت اوغلایی. منتها گاهی اوقات این عدالت راوی و ثقه بودن راوی چی میگن؟ یکی از امارات وثوق به صدور روایت میشه، درکش وثوق به صدور روایت میشه، اما تنها راهش هم این نیست، تنها راهش هم این نیست، خیلی جا دلالت خود حدیث گاهی اوقات مثلا جمعش با ادله دیگه، حتی تجمیع ظنون، تجمیع ظنون یعنی درسته این خبر ضعیفیه، منتها این خبر ضعیف 6 7 طریق نقل شد، خب یه طریقش دروغ گفته، دو طریقش دروغ گفته، سه طریقش دروغ گفته، دیگه 7 8 طریقش هم دروغ گفته، ولی که حالا مجهول هم باشه سلسله اسنادش مثلا مجهول باشه یا مثلا فرض کن راوی مشکل داشته باشه ثقه بودنش یا عدالتش احراز نشده باشه، یه ضعفی تو روایت هست تو سندش، اما وقتی 7 تا 8 تا روایت مثلا ضعیف همه یه مفاد رو دارن میگن، خب این اطمینانه رو میاره دیگه، اطمینانه رو میاره برای راوی، دقیقه برای فقه بادر همین تجمیع ظنون بابش باز میشه توی سلسله سند، از اون ور وثوق به روایت دیگه فقط تو احراز عدالت و وثاقت نیست، دقیقه رجال کاملا دیگه از اون جایگاه جدی که آقایون دارن میگن میفته و همسال مثلا شیخ و اصل امام و اینا دیگه نوعا با رجال مجال خیلی سرکله نمیزدن دیگه، خیلی سرکله نمیزدن، همه شیخ رو نرم کنن، رجال خیلی کار نکرده بود و ضرورت هم نمیدید کار کنه، هم امام رو دارن که خیلی رجال کار نکرده بود و ضرورت هم نمیدید کار کنه. ولی از یه حیث دیگه، چه رجال توی قرینه شدن برای فهم روایت میتونه کمک کنه. اونم البته دقت کنید دیگه، همه رجال راوی منظور نیست، بعضی از رجال روات که حالت مثلا فقیه داشتن، متکلم داشتن، دقیقا جز صحابی مثلا خاص حضرت بودن، اهل سر بودن، اهل معنا بودن، عرفان دود میکردن، دقیقا اینا رو میشه تا حدی مثلا توی دلالت حدیث هم در نظر گرفت. یعنی یه قرینه میشه وجود این راوی خاص برای اینکه این روایت منظور و مفادش اینه. به این دیگه نقش در واقع قرینیت پیدا میکنه راوی برای حل دلالت، نه دیگه تو فضای صدور و سند و این حرفا. دقیقه شده شد؟ لذا شاید از این جهت قرائن رجالی رو یا اطلاعات رجالی رو ما یه جوری قرینه داخلی اون فهم روایت و دلالت روایت در نظر میگیره و از اینجا رجال چرا یک کارکردهایی پیدا میکنه. بله خب اینا بله بله تو خود اون دایی جعلش اینا هم کمک میکنه، دایی جعلش ها که آیا این دیروز هم گفتم دیگه که گاهی اوقات مثلا بعضی روایت دایی جعل ندارن، بعضی روایت دایی جعل داره دیگه، یعنی ملس جعلش ملس، این جعل ملس رو از اون راوی میشه احراز کرده. چی شده یه بایدون؟ چرا؟ نه اینجور نیست. خب دیگه شما رو میتونیش؟ الان بیزنه با سوتور با خواهی یک تا میشه خود از سباس خب بله امکانش که هست، امکانش هست، امکانش هست، یه جاهایشو میشه کار کرد، منتها چون اصلا اعتنا ندارم به این عرصه ها کار نشده، ولی یه بخشایشو واقعا میشه در آورد. هنوز ما خیلی از اون در واقع تراث مثلا مخطوط و خطی رو داریم، میشه خیلی از اینا رو احیا کرد و مثلا ریشه‌هاشو برگردوند و اینا. مثلا بعضی از کتابا من خودم که دوره مثلا اهتمام داشتم این کارو بکنم، در بعضی از روایت‌های این بابا، مثلا روایت‌های تربیتی بیشتر محل بحثم بود، خیلی از اینا که مثلا میگشتیم، البته خب فصل چیزی میخواد دیگه، فصل خیلی جدی میخواد، ما خیلی حال و حوصله‌اش رو نداریم. بعد آره مثلا فصل جدی میکردیم برای بعضی از روایت‌ها، این قشنگ بعضی روایت‌ها میشه در آورد، عیسای مثلا همین حساسیت‌های آقایون رو هم قشنگ میشه در آورد و سندش مشخص بشه. بعد کتاب مشهور مثلا فقه شیعه اوایل مثلا قرن 3 و 4 مثلا نقلش کردن، همونجوری که اینا با یه روایت فقهی تا میکنن و قرائن شواهد واسش درست میکنن، همونجوری برای بعضی از حداقل روایت عرصه‌های دیگر میشه کار کرد. هنوز دیر نشده، یعنی هنوز میشه بعضی از بنا به روگی رو برد و میکن. اتفاقا بعضی از مثلا کتابا فرض کنید مثلا مجموعه ورام، مجموعه برنامه کتاب اخلاقیه، کتاب روایی کاملا اخلاق از بعض جهات عرفان و فلسفه و اینا هم توش هست، ولی خب سرقلش بیشتر مباحث اخلاقی و این هست. بعد این مجموعه برنامه نویسندش مرام، اسم نویسندش روش میگه مجموعه برنامه، اسمش اسم زیادی نمیگه، نزهت الخواطر همچی چیزی اسم کتابه، بعد مشهور شده مجموعه برنامه. از این مجموعه مروان روایتش خیلی عجیب غریبه، یعنی روایت خیلی نابی داره، معرفتی، سنگین، عالی، مضامین خیلی بالا، منتها همش مرغوبه، یعنی سند نداره، مستقیم نقل کنه از امام و اینطور آره شاید میگونه مستقیم از امام نقل کنه بدون هیچ سند. و یه دوره مثلا بعضی از روایت‌ها اینو مثلا من میگشتم پیدا کردم، نه اکثر روایت‌ها شده روایت‌ها شده 40-50% روایتاشو خشن میشه مستند کرد به کتب مشهور مثلا روای شیعه. در یه دوری اتفاقا از همین جلوی چیز رد میشدیم، من خیلی علاقه داشتم این کتاب کار بشه. یه دوری داشتیم با هم رفقای حقانی بودیم از درس آی مصباح، برمیگشتیم سمت وجر و مجرد از کتاب این بهنش نشر استان قدس رد میشدیم. من همین تو ویترین یه لحظه چشم خورد که راه روشن، اگه اشتانم راه روشن یه چیز ترجمه کرده. بعد نگاه کردم آره چیز ترجمه مجموعه برما دو چل ترجمه کرده بودن تو اینا مجموعه برما. بعد یه لحظه همین چشم خورد و دو سه قدم رفته بودیم جلو، گفتم واسه دیدم چی بودیم. من دیدم برگشت دیدم آره ترجمه مثلا مجموعه برما. گفتم خیلی خوشحال شدم اینو برم توی این نگاهی بکنم اینم چجوری چیکار کردن. رفتم توی دیدم هیچی، مثلا امید داشتم که مثلا تحقیق کرده باشن سندش در آورده باشن مثلا برسن یه از اینا کردم پول گذاشتم کار کردن دیگه. رفتم به هیچ هیچ، فقط همینجوری ترجمه کلمه به کلمه شد. نه سندی در اومده، نه تحقیقی، نه مثلا فرستان به منابع دیگه ارجاع داده، هیچی هیچی، فقط دقیقا انگار صرف و نحو تازه خونده باشه. کلمات عربی رو تک تک گذاشت و جلوش تجربه کرده این ور صفحه مثلا. خدا با این همه عزیزه بکنی خود درست کار کنید دیگه چیه خدا با تجربه دیدم نه دیگه کار نکرد. یعنی میخوام بگم خیلی دعاییه برای کار واسه آقایون اونوری نیست، این وری هم که خب ضرورت همچین کاری رو حس نمی کنند که اصلا رجال درایش اینا بررسی بشه که هیچ دیگه اینطوری میشه دیگه میمونه البته. خب این تبادل وجود خبر باید عرض کردم اون بحثی که به رجال و درایه و اینا یا اون بحث تاریخ و صدور روایات و اینا هر چیه بالاخره توی مبنای وجود خبر باید باید مشخص بشه. یعنی فقیه اصولی که با بنا و غلا وجود خبر باید اثبات کرده درست شد، این دیگه نباید اونجوری رجال کار کنه. ما میبینیم کار میکنن، این خیلی عجیبه. یا مثلا اون حجت خبر واحد مثلا با آیه 90 کار کرده، رجال رو کلا گذاشته کنار. آقا تو نمیتونی دیگه، تو باید احراز کنی عدالت رو، تو باید رجال رو ببینی. مثلا این عدم تحافظ های فقه و اصول، یعنی کار فقهی که تو فقه داره انجام میده با اصولش نمیخونه، یه بخشش به خاطر اینا توجه ندارن به حدود و ثغور حد وسطاشون که حد وسط به نام قبل در حجت خبر واحد چه آثار و برکات یا ثمرات و مفاسدی دارد. اینو باید حواست باشه تا چند ملتزم بشی دیگه. دقیقی هم چه بشی؟ خیلی دیگه بله بله همینجور فستای احتیاط فستای همینجور دوتا سوال
همه
که
یک چرا
نه من میگم اینا صبحانی اینجور ملتظم دیگه. صبحانی و امام و شیخ ملتظم به این که حجت خبر واحد از طریق بناوغلا ثابت میشه و آیات و روایات ارشاد به این بناوغلاست، یا یه جورایی مثلا حدود ثغور این بناوغلا رو تو مثلا روات احادیث داره مشخص میکنه. خبرا امر مفروغان عنه. خب این بیان شیخ و صبحانی و امام و این هاست، درست شد؟ اونتا اینکه حالا چرا به نوغلا هست؟ خب به نوغلا که هست، تو اینش که بحث نیست. این که به نوغلا این هست که دارن به خبر واحد عمل میکنن، این که روشن. اما اینکه حالا تو به نوغلا لزوماً وثاقت راوی یا عدالت راوی لحاظ میشه یا همون حصول اطمینان اقلایی کفایت میکنه تو فضای اقلایی، درست شد؟ این دیگه باید تحلیل فضای اقلا صورت بگیره دیگه. تحلیل فضای اقلا وقتی صورت میگیره میبینیم که نه، اقلا خیلی روی اون صفات راوی تمرکز ندارم، مگر از باب اماریت، مگر از باب علامیت برای حصول اطمینانه. یعنی غرض محوری عقلا در عمل به اخبار آقا حصول اطمینانه. درست شد؟ بله، اونم قبول دارم تو بعضی موضوعات برای همین توضیح میدم که بالاخره اونا دنبال حصول اطمینانه. حالا یه جاهایی اون راوی نقش پیدا میکنه تو این حصول اطمینان، نه اینکه خودمون صفات راوی رو ما تعبد داشته باشیم که آه فقط عادل، حالا عادل هر چی گفت دیگه من قبول میکنم. خب اینجوری که نیست، ما تو خود همون خبر عادل هم یه جاهایی اماره داریم برای اینکه این اشتباه فهمیده. عادل دروغ نمیگه، ولی خب اشتباه فهمیده، کج فهمیده، چون خودش تحلیل خودش رو دخیل دونسته، حسیه، تخمینیه. طبعاً که جون بزار خیلی اوقات خبر عادل هم ما بها نمیدیم دیگه تو قضیه اوغندای اینجور. این دیگه باید با اون مواردش، یا همون به تعبیر شما موضوعات مختلف، مثلا بعضی موضوعات خب یه خورده موضوعات ریسک بالاست، موضوعاتی که ریسکش بالاست ما با خبر فاسد کذاب هم توجه میکنیم. چه جدا شد که مثلا وضع آزار سه میاد و بودو بعد میبینیم خودش هم داره میدوه. این دیگه حالا فاسق باشه فجاره باشه، وقتی خودش با اون کیفیت داره میدوه، خب من هم میدوه هم دیگه. اون تجربه شد برای دیگه همین دیگه آفر نداره. یعنی تو بحث خطیر و بحث های مهم یه بدن این شکلی، آره، یعنی خیلی خصوصیت اون عدالت یا وثاقت نیست، خصوصیت اون حصول اطمینانه. حالا حصول اطمینان گاهی اوقات از مفاد خودمون خبر، آثار خودمون خبر، ریسک خودمون خبر، یا نه بعضی اوقات از اون فرض کن مثلا تکثیر نقلش دقیق کرد. از همه اینا این
یکی از کسایی که اطمینان همین روال سید شما و اهل جمعه رو نقل کردن مثلا خیلی از
جوابات
پایشه مثلا
بله اینا همینجوری و حجت هم هست، میشه کاملا معتبر، ولی اینکه مثلا فرض کن نیست، ولی اینکه شاید مثلا یه جاهایی حتی جعل روایت هم اینا کرده باشن، اما یه جاهایی داد میزنه که آره دیگه این دیگه جعلی نیست، چون اون دشمنه داره، آره عفوا، چون داره اون دشمنه داره اعتراف میکنه اینها رو، خود این یه قرینه است برای اطمینان. من میخوام ببین ملاک رو به دست بیاره، این ملاک اصول اطمینان. حالا اصول اطمینان از هر طریقی به دست بیاد شما بهش عمل میکنید دیگه، خیلی به وثاقت راوی یا عدالت راوی رفت نداره، غرض هم اینه میشه. این فضا اگر اونطور درست شد، اون وقت باید ببینیم که حالا تو روایات چطور، یعنی تو فضای اوغلا قبول داریم که اوغلا با اطمینان کار میکنن، حالا بریم ببینیم تو روایات این اطمینان چجوری به دست میاد دیگه. این خب به حساب نگاه افتقی ممکنه متفاوت باشه، متوجه؟ یعنی دیروز هم اشاره کردم یه احاطه‌ای به کل در واقع مذاق شارع، یه احاطه‌ای به کل مثلا فقه اگر باشه، خیلی راحت‌تر این موارد اطمینان تکثیر میشه. ولی خب وقتی اون احاطه نیست، ما این فقط این روایته فقط متوجه، اینجا خب قبول دارم این مقدار سخت، یعنی مثلا از دلالت خود روایت نمیتونیم دلیل بیاری برای صحتش متوجه، ولی وقتی این دلالت روایت رو میبینیم که اولا خیلی داعی جعل توش نیست، مثلا چه داعی جعلی هست تو این که مثلا کرامت صفت اخلاقی خوبیست، این چه دایی جعلی داره؟ یا بطر بطر بابا آره عقل و این حرف، خیلی از این اینجوری دیگه، یه سریش مثلا معید به حکم عقل میشه، یه سریش معید به بناعات و غلا میشه، یه سریش معید میشه به خود آیات و روایت، اطلاقات آیات. این یه بدبختی که ما تو فقه داریم، فقه ما قرآن محور نیستیم، مکرر عرض کردم درسته، چون فقه قرآن محور نیست، ما به اون اطلاقات و اومات و قرآن تو ضابط بودن برای روایات کار نمی کنیم. اینو بذارید فردا پنجشنبه تو سوال تراجی مفصل بحثش میکنیم که این روایات عرضه به کتاب فقط مال روایات متعارض نیست، این امر به عرضه کتاب مال حجیت کل خبر واحده، یعنی تمام اخبار آحاد باید عرضه به کتاب بشن، اصلا شرط حجیت خبر عرضه به کتابه که مخالف با کتاب در نیاد. همون در همون میگم دیگه، رو بذار فردا بحثش رو بچش. نه چرا چرا دقیقاً همین، این که خبر تعارض و مخالفت با قرآن نباید داشته باشه، این اصلا شرط حجیت خبر. ما عمل کردن که اخباری که شک دارید از ما هست یا نیست عرضه کنید به کتاب، اگه موافق کتاب بود بگیریدش، تو بعضیش داره که اگه مخالف کتاب نبود بگیریدش. حالا اینو بعد بحث کنیم که شرط عدم مخالفت یا نه شرط موافقته، که ما به نظر اون شرط موافقت،
خود قرآن هم حدله بگیرید
شرط موافقت، یعنی باید عمومات و اطلاقات قرآن بسازه با این خبری که شما دارید میگید. درک شرط اینه. متأ چون رو قرآن کار نکردیم خیلی جدی، الان فعلا همون عدم مخالفت هم دیگه داریم عمل میکنیم. و این فقط مال دو تا روایت متعارض نیست که بگم هر دو تا روایت متعارض شد ببینید کدوم موافق کدوم مخالف، نه، این مال کل روایت. مثلا شرط حجیت خبر اینه که با قرآن تعارض نداشته باشه، با قرآن مخالفت نداشته باشه، حداقلش رو دارم میگم، حالا موافقت رو بماند. درست شد؟ اگه اینطور شد اون وقت ما خیلی از این چی رو؟
بچه
اولویتش دیگه خودش اینو علامه علیسی هم داره، علامه علیسی اخباری هم اینو داره، میگه ببین پیامبر نقل شده که گفته ستکس رو علی الغایه. درست شد؟ فردا به شدت به من دروغ میبنده. علامه علیسی میگه یا این روایت راسته که خب پیامبر گفته که به شدت به من دروغ میبنده، یا این روایت خودش جعلیه که خودش قبول ثابت میکنه همین. درکه شده شد؟ که بس بالاخره جعل هست. خب وقتی جعل هست این علامه علیسی میگه و علامه علیسی اخباری رو میگه، این از ما شدیدن این خیلی حسنی نداره، ولی از علامه علیسی این رو بشنری قشنگ میچسبه که خود پیامبر گفته ستکس رو علی الغایه، یعنی دو بار خیلی دروغ میبنده، یا این روایت درسته که خب پیامبر گفته خیلی دروغ میبنده، یا این روایت خودش غلطه که به خود این نشون میده که به پیامبر دروغ بستن و دروغ سنگینی هم بستن، چون دروغ بستن که خیلی از روایت هایی که میگن دروغه. فقط رو همین
اولویت بین حجتش رو میخوام بگم ملتش چی؟ شما الان دارید قرآن رو اولویت میدید،
قرآن یه قرآن هم صدورش هم در واقع چیزش چی اسمش اون حیث دلالتش اقواست از اخبار دیگه، درسته که چون از خود
اخبارم میاد دیگه.
تو خود اخبارم میشه بیاد، من مشکل هم تشکیک رو داریم، یه تشکیک فل جمله رو داریم، بله ظهور ظنیه میدونم، ولی باز اقواست، اقواست توضیح میدم، بذار پنجشنبه فردا شد توضیح میدم دلالت قرآن اقواست.
اگر که ما خب بعد دو بار فردا دیگه اگر حساسیت رو از روی چه میدونم سند و سلسله دو بار اینو برداریم و رجوع بدیم به مذاق فهم مجتهد از اسلام و مذاق شارع، بعد یه فضای بسیار باز ایجاد میشه.
بله فضا که باز میشه قبول دارم،
نه چرا دیگه الان
داغون که هست، همین الان داغون هست، از این داغون تر نمیشه، نگران نباش. درست شد؟ آره نه آخه ملاک داره، ببین ملاک داره، ملاکاش باید کار بشه دیگه، اینا ذوقی نیست، بی‌ضابط نیست، همه اینا ملاک دارن، متوجه بشه. مطابق ملاکاش چون کار چیز نشده، بین الاسفانیه تئوریک نشده، هنوز تبدیل نشده به یه علم، تبدیل نشده مثلا به یه گزاره، ولی قابلیت تبدیل رو داره. یعنی ما تمام اینا رو میخوام بگیم که همش رو ملاک و رو حساب کتابه. فردا بذارید بحث می‌کنیم، فردا چشم، فردا همه اینا رو میگم، چشم چشم فردا عرض. خب این بمونه برای فردا، اجبار فهم کنیم از بود بگیم تعبود داشته باشه به وساقت راوی. خب اگه اینجور باشه که نمیتونه کار کنه دیگه، نه دیگه، تو خعبه تو شریعت ها تو دیته تشریع باید به تعبد بریجه بودی، همون عدالت همون وساقت تو حیزه تشریع، اما بعد تو غیر از بحث شهری تو حیث اقلایی خودت خلا هر کار میکنی بکن دیگه، که دست اما تو منطوده ای که شاره
اشتباه هم نمیدن
تو چی، یعنی؟
تو این روایتی که از یک شخص عادل
نه مگه اینکه قد پیدا کنه، نه چرا اگه قد پیدا کنه برای اینکه خلافه، چرا قدش حجت دیگه، اونجا خب بس قد میتونه کار کنه، ولی اگه زنی شد نه، باید خبر عادل عمل کنه. من تعبد. خب حالا بریم اجبار تمام کنیم، بعد فردا شده تو بحث تعبد تراجی، چون دقیقا مرتبط میشه به این بحث حجت خبر واحد و اینا، اونجا این تتمش رو چشم بیشتر عرض بکنم. اما الفصل رابع الکلام فی الاجبار بحث چهارم. خب آیه صبحانی دیدید دیگه، یه خورده اون عبارتهای اول حجج و عماراتش بین منابع و طرق در رفت آمد بود دیگه، یعنی گاهی اوقات میبرد سر منبع حجیت کتاب، گاهی اوقات مثلا میبرد سر طرق حجیت ظهور کتاب، یا مثلا تو بحث خبر وارد یه بار میبرد حجیت سنت، یه بار میگفتیم نه حجیت سنت محکیه به خبر وارد، یعنی خیلی معلوم نشد بالاخره الان منابع تو اصول، تو کلام، طرق، همه تو اصول چجوریه خلاص. اجماع هم یکی از این است. اجماع خب اهل سنت که مبدع اجماع هم اجماع رو به عنوان منبع دارن میبینن، یعنی اجماع دقیقا در عرض کتاب و سنت میشه منبع سوم اهل سنت. دقیقا چی باشه؟ اجماع به عنوان منبع. خب طبیعتا شیعه اجماع رو به عنوان منبع قبول نداره، چون برای تو منبع اون حیث اسمت و اتصال به در واقع علم الهی و اینها رو شرط میدونه. خب اجماع مثلا 4 تا فقیه و 40 تا فقیه و نمیدونم 100 تا فقیه، خب چه تضمین اسمت یا تضمین اتصال و مطابقت با حکم الله رو داره دیگه؟ درست شد؟ پس قطعا تو فضای شیعه اجماع منبع نیست. اینکه ما اجماع رو در اداد کتاب و سنت و عقل به عنوان ادله اربعه مثلا موضوع اصول قرار دادیم، یه بخش به خاطر اینه که اولا اصول ما از اونها گرفته شده، یعنی اول اونها اصول رو انداختن حداقل تو مرحله تدوین و چی میگن کتابت کامل، یک دور کامل اصول اول اهل سنت نوشتن دیگه، بعد ما نوشتن. و هم از باب مماشات، چون دیگه بالاخره مکتب بغداد بود مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا، بخاطر تو مکتب بغداد دیگه خیلی ادبیات ادبیات اهل سنت قوی بود دیگه، تمام مزار اهل سنت اونجا پایگاه داشتند و حتی دستک داشتند و اینا. شیعه هم اونجا می‌خواست برای خودش یه پایگاه جدی معرفتی شکل بده، بخاطر همین به شدت باید تعامل با اونها می‌داشت و بالاخره تقریبی بودن دیگه، و تقریبی هم همیشه شیعه رو رشد دادن. تقریبا تو طول تاریخ همیشه همینجور بود، تقریبی ها شیعه رو رشد دادن. اون آیون مخالف وحدت و مخالف تقریب معمولا باعث تضعیف شیعه شدن و کشت و کشتار رو انداختن دیگه، نوعا اینجوری بود. بالاخره اون تقریبی ها تو اون دوره مثلا شیخ طوسی تقریبی بود، علامه هلی تقریبی بود دیگه، تو مثلا دوره معاصر اون آقای بروجردی تقریبی بود، آخوند تقریبی بوده، دقیق کرد چه داشته؟ مثلا امام موسی صدر تو لبنان تقریبی بود، یعنی با این تقریبی بودن ها تونستن به شیعه هویت بدن، جامعه سازی کنن و این حرف.
امام
خدای تقریبی. آره امام که دیگه بعد هست آقا کرد امام هم بود. یه خود تقریب بود به عنوان یه استراتژی جدی معتقد، نه فقط یه تاکتیک و فقط یه مثلا چیز موضعی و ادیان که قرآن هم میگه دیگه که تعالی و الا کلمت سوا این بیننا و بینت الله تعبود و الله خلص. بعد آره دیگه تا اون تقریب ادیان و مذاهب هم میتونیم بگیم مشکل نه زرم سوالی که سوالی که کاری نه. بعد چی میخواستیم بگیم؟ اینکه به خاطر اون تعاملی که با اهل سنت داشتن از باب مماشات اجماع رو جزء ادله اربعه شمردن، و الا قطعا از نظر کلامی اجماع جزء منابع نیست. این که حالا تو اصول ما چرا از حجیت اجماع داریم بحث میکنیم، ببینید اجماع اگر طریق کشف سنت بشه حجت، اگر اجماع طریق کشف سنت باشه نه منبعی در عرض سنت، یعنی اجماع میاد در طول سنت میشه آره یکی تعینات سنت، همونطوری که خبر متواتر، همونطوری که خبر واحد کشف سنت میکرد. حالا سوال اینه آیا اجماع میتواند کشف سنت بکند یا نه؟ از تواتر پایین تره. چرا؟ چون اجماست، اجماع فتوای فقهیه، روایت که نیست. اگه روایت بود که میشد خبر متواتر، درست شد؟ زنون نمیدیم، فصل چهارم زنون رو داریم بحث میکنیم، زنون معتبره، یکیش اجماست. درست شد؟ این اجماع اگر حاصل بشه و بتونه کشف از سنت بکنه میشه زن معتبر. زن معتبر طریقی از سنت، نه خود منبعی در عرض سنت. دقیق کرد چطور شد؟ به تعبیر شیخ تو بحث کلامی اجماع حجت نیست، اما تو اصول حجت. یه تو شیخ قشنگ ضابط داره دیگه، ادله منابع میشن کلامی، طرق میشن اصولی. سوال اینه که آیا اجماع طریق به یکی از اون منابع میتونه باشه یا نه؟ خب اینجا دیگه هم وقصا می داشته دیگه.
ولی بجرد اون 4-5 تا مشکل دیگه هم داره که اجماع داشته باشه.
چرا؟ اونا خب تمام از صحابی رو مشتهد میدونستن، بعد ما خب ببینیم قرن متأخر اینها رو داریم. ما مثلا تو قرن فرض کن 5 و 6 و اینا بوده که این مکاتب مثلا شیخ گرفته و این 4 تا مثلا فرض کن حنبلی و شافعی و مثلا حنفی و اینا تفکیک شدن. بلا تو قرون قبلی به شدت اینا فقیه داشتن، مشتهد داشتن، قاضی داشتن، فتوا داشتن، حکومت دستشون بوده. متوجه یه تعبیری رو آی بروجردی دارم که این مباحث و جمعارا تعبیر خیلی نابیه، ولی خب متأسفانه ازش بعضا سوء استفاده میشه و یه جاهایی هم در واقع اصلا بد تفسیر میشه، کل مطلب رو خراب میکنه. مطلب آی بروجردی اینه که فقه شیعه حاشیه یه بر فقه اهل سنت، یعنی فقه شیعه حاشیه یه بر فقه اهل سنت. آره. بعد این که حاشیه فقه اهل سنت بعضی اینجور معنا میکنن که انگار فقه اهل سنت مثلا متن عروه است، دقیقا که جدا شد بعد فقهای شیعه اومدن حاشیه زدن دیگه. خب اینجور نیست، قطعا منظور وجودی هم این نیست، دقیقا که جدا شد. این که در واقع فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت به خاطر همین نکته که عرض کردم. ببین اونا حاکمیت داشتن، بسط داشته، ترویج داشته دیدگاهاشون و فتاواشون و اینها، برای راوی سوال می شده، درست شد؟ بعد امام با ذهنیت راوی جواب می داده. ببین برای فهم روایات ما کمک می کنه، نه اینکه مثلا ما بخوایم فقه شیعه رو تقلیل بدیم، بگیم ما اول اونا ترکوندن تمام فروعات فقهی رو اهل سنت به دست می آوردن، بعد ما حالا به عنوان یه محشی مثلا نظر امام صادق هم اینه دیگه. مثلا منظورمون این نبود که متوجه چی داشت، نه منظور اینه که در فهم روایات اهل بیت فضای صدور این روایت مشروب به ذهنیتیه که از فتاوای حاکمیت و اون فقه حاکمیت حاصل شده. این فضا رو نداشته باشی دلالت روایت واسه در نمیاد، کج و موجه دقیقه که چه دو شد. اطلاق و تغییدات مثلا تغییر تخصیص های مثلا فرض کن روایت ما نوعا بر اساس اون در واقع اعتراض یا اشکالی بوده که امام تو فقه غالب و فقه عامه میدیده. این فقه عامه اون موقع است، نه فقه عامه الان. این هم بازی یه سوء تفاهم، سوء برداشت. الان نظرات فقهی الان اهل سنت رو برمی‌دارن میگن آره فقه شیعه حاشیه فقه اهل سنت. نه این مال الان نیست که، این مال قرنه دو و سه و چهاره، اون دوره ای که روایات ما داشت صادر میشد یا روایات ما داشت تجمیع میشد، گردآوری میشد. دقیقا که از رو تو اون مقطع فتاوای فقهی اونا رو به دست آوردن خیلی اثر داره توی فهم روایات ما. نه اینکه دیگه ما بیایم حالا با مثلا فقه شافعی و حنبلی و حنفی بیایم روایات رو معنا کنیم. من خیلی دیدم ها مثلا گاهی اوقات روایات رو حمله بر تقیه میکنن که فتوای اهل سنتش قرن 7 و 8 حاصل شده. چون اطلاع نداره از تاریخ دیگه، فکر می‌کنه آره فتوای عامه اهل سنت اینه، تازه اون فتوای عامه اهل سنت مال قرن 7 و 8ه. بعد روایت قرن 2 رو حمل می‌کنه بر تقیه این. این آقا چیکار داری میکنی؟ دقیقا که اینطوری میشه. حالا به خاطر این به دست آوردن در واقع فتاوای فقهی اون موقع اهل سنت، در مورد اجماع حالا برسیم. در مورد اجماع ببینید چند تا دیدگاه و تقسیماتی مطرح شده، یعنی اجماع رو چند جور تقسیم کردن به ملاک‌های مختلف. یکی اینه که ما بگیم اجماع دخولی یا اجماع حضوری بهش میگیم، اجماعی که ما احراز کنیم امام تو مجمعین هست، حضور امام بین مجمعین بهش میگن اجماع دخولی، درست شد؟ خود امام داخل در مجمعین. خب اینجا یا امام جزئی از همون مجمعین فتوا داده، حکم داده که خب هیچ، قطعا اجماع حجه، یا اینکه امام چیزی نگفت. اگر امام هم چیزی نگفته باشه از باب تقریر امام و اذن امام باز این اجماع حجت میشه. منتها این که حالا احراز از کجا کنیم که امام توش بوده یا نه؟ خب این فقط اجماع فقهایی رو درست میکنه که در عصر خود امام بودن، جز صحابی امام بودن، امام هم حضور داشته باشه. نگاه کن. یه تعداد گفتن نه، اینو میشه با یه مبنای دیگه هم درست کرد. که ما بتونیم یه اجماعی رو احراز کنیم توی قرون بعدی، منتها احراز هم بکنیم که امام توش هست. خب این امام چجوری توش هست؟ میگه خب اگر امام شناخته بشه که خب قول امام حجت دیگه، یه اجماع میخوام چیکار کنم؟ امامو میشناسن ازش بپرسن دیگه. درست؟ اگر خلاصه امام شناخته نشه و ما احراز کنیم که امام تو مجمعین هست، این اجماع میتونه حجت باشه. درست شد؟ منتها سوالی که خب امام بعد از دوران غیبت چجوری تو مجمعین هست آخه؟ درست شد؟ این آقایون خواستن بر اساس قاعده لطف درست کنن که از باب لطف در واقع امام بر امت و عدم رضایت انحراف جدی امت از احکام الله، بر امام لازمه و واجبه که چی؟ نظر اجماع رو عوض کنه. دقیقه که چی که الان هم مثلا آقایون با این قاعده لطف خواستن یه اجماعی رو درست کنن، اجماع مستند به لطف، که آقا امام بر اساس قاعده لطف نباید جلوی انحراف، چی میگم، باید حتما جلوی انحراف اجماعی امت رو بگیره، اجماع رو بریزه به هم. حالا یا با تصرف تکوینی و شهودی و کشفی و اینها اجماع رو بریزه به هم، یا خودش بیاد اونجا نظر خلاف بده که اجماع به هم بخوره و فلان. یه همچین پرخر داستانهایی رو تو اجماع داره، اجماع دخولی، اجماع لطفی یا اینها. خب اینا رو که انصافا نمیشه قبول کرد، یعنی واقعا مشکل داره، کبرویان، صغرویان، همه جور اشکال شده بهش و دیگه خدا بیامرز برام شیخ تو رسال دیگه قشنگ آباد کرده دیگه، تمام انواع اقسام اجماع قشنگ جسته گذاشته کرد. که دیگه تو رسال میخونید مشکلی نداره. یه اجماع دیگه هست، اجماع مدرکی بهش میگن، که ما در واقع فتاوای مشهور رو، فتاوای عموم فقها رو به دست بیاریم، منتها نسبت به همون فتوا یه مدرکی هم وجود داشته باشه، یه خبر واحدی، یه روایتی شده، چیزی بالاخره هست که مستند اون اجماع بوده. خب این اجماع به درد نمیخوره. چرا؟ چون مستند هست، دست منم رسیده، اونا اجتهاد کردن از این روایت اینجوری فهمیدن، منم اجتهاد میکنم از این روایت یه اونجوری میفهمم یا یه جور دیگه میفهمم، بالاخره مستندی که دست اونا بوده دست منم هست دیگه. این هم بهش میگن اجماع مدرکی. این هم خود اجماعش به درد نمیخوره. شاید یه فایده ای داشته باشه، اینه که فهم فقهای اون موقع نسبت به این روایت فهم دقیق تری باشه تا منی که مثلا اینقدر فاصله دارم از فضای صدور. اون وقت اون اجماع یا اون شهرت میتونه یه جورایی تو دلالت روایت به من کمک کنه، و الا در اصل احتجاج و در اصل مثلا فتوا هیچ دخلی نداره، من اجتهاد خودمو میکنم. در واقع فقط ممکنه در فهم دلالت این یه مقدار اجماع و شهرت منو کمک کنه دیگه. در واقع چطورش که همه اینجوری فهمیدن، من چرا برعکس بفهمم؟ در واقع چه حالت این شکلی. اینا بس بالاخره حجت نیست، خودش بی نفسه. میمونه فقط همون قاعده ای که زیر شهرت توضیح داد، که آقا اجماع قدباء از فقها با این احتمال اقلائی که ممکنه مستندی دست اونها بوده باشه که به دست ما نرسید، این رو شرایط تاریخی مشخص میکنند، اطلاع تاریخ مشخص میکنند که ما تا چه دوره ای منابع جدی روایی داشتیم که از اون دوره به بعد دیگه از بین رفته و نابود شد. تا اون موقع اگر در واقع این احتمال اقلایی رو بتونیم امتداد بدیم، اون وقت اجماع اونها مستند میشه به یه احتمال اقلایی خیلی جدی که وصل الیه ما لم یصل الینا، دست اون مجمعین یه ادله و اماراتی بوده که همه اینا بر اساس اون فتوا دادن، اون ادله و امارات متأسفانه الان دست ما نیست. این احتمال اقلایی اگر جدی باشه، اجماع یه مقدار مستند میشه و میشه بر اساسش کار کرد. مثلا این به فرض اینه که مدرک اجماع اونا مشخص نباشه، مستند دست ما نرسیده باشه، اگه مستند دست ما رسیده باشه خب خودمون اجتهاد میکنیم از مستندی. دقیقاً چه شد؟ این همون اجماع و شهرتیه که آقای بروجردی درست کرده بود. که گفتیم آی بروجردی شهرت و اجماع رو با این ادبیات حجت میکنه که احتمال تاریخی در اختیار بودن منابع دست اونها باعث میشه که اقوال اونها حجت بشن. این دیگه اصرار به اجماعش هم نداره، شهرت هم باشه کافیه. شهرت قدمایی مثل اجماع قدمایی حجت از این جهت که کشف میکنه از وجود یه دلیل معتبری از سنت که دست مجمعین بوده و دست ما نرسیده. نگاه کرد شد این اجماع رو میگن حجت. حالا بعضیا مصرن به این که میشه بهش فتوا داد.
این شایده باید اثبات بشه دیگه.
بعد احتمال اقلایی باید اثبات بشه دیگه. احتمال اقلایی این که منابعی در اختیار اونها بوده که دست ما نرسیده. این احتمال اقلایی باید باشه. مثلا فرض تا قرن 5. تا قرن 5 قطعاً منابعی بوده که دست ما نرسیده. بعد یه مقدار تا قرن 7 و 8 هم بعضی حتی امتدادش دادن. تا قرن 7 و 8 میشه حمله مغول و اینا. تو اون دوره حمله مغول و اینها هم باز کلی از منابع روایی ما از دست رفت. مثلا خطیمون از دست رفت. درست تا قرن 7 و 8 دیگه به زور میشه اینو درست کرد که شهرت ها و اجماع های تا قرن مثلا اجماعی که علامه هلی نقل میکنه معتبر میشه. علامه هلی خیلی اجماع نقل کرد. درست اجماعاتی که علامه هلی نقل میکنن نوعا میتونه اعتبار پیدا بکنه. اگه تا قرن 7 و 8 این احتمال اقلایی رو از جهت تاریخی بست بدید. دقیقاً چه شد؟ حالا بعضی مثلا تا قرن 10 و 11 رفتن که گفتن مثلا به خاطر اینکه مثلا منابع بهار یا خیلی از منابع مجامع روایی مثلا وسائل شیعه و اینا مثلا دست ما نیست امروز، از اون منابعی از دست رفته. مثلا شبزیزان توی شورای نگهبانشون نظرشون اینه که اجماع و شهرت ها تا قرن 10 و 11 هم میتونه اعتبار داشته باشه. تو خیلی از منابع باز از بین رفت. مطابق ما اصرار داریم که نه، تا قرن 10 و 11 دیگه خیلی واجبه. تا همون قرن 7 و 8 نهایتاً میشه این رو اعتبار بهش داد. چون کتابایی که تا قرن 10 و 11 مونده باشه و قرن 10 و 11 از بین رفته باشه اصلا عمدی در کار بوده در از بین رفتنش. یعنی کتابایی که تا قرن 10 و 11 بوده و از قرن 10 و 11 به بعد مورد اعراض قرار گرفته، این احتمال زیاد اصلا آره خیلی کتاب علیه السلامی نبوده که سیانت و حفظش رو مثلا اعتنا داشته باشن. مثلا خود علما عمدن یک کاری کردن از بین بره. به خاطر این اینا خیلی ارزش نداره. ولی اون فتاوای قدمایی، شهرتای قدمایی یا اجماعات قدمایی میتونه ارزش داشته باشه به خاطر این احتمال اقلایی دیگر. خب؟
اجماع از
شهرت فتوای عامه قوی تره. اجماع بالاتر از شهرت دیگه. تو شهرت شما میگید نظر مخالف هست ولی مشهور اینه. تو اجماع میگه اصلا نظر مخالف نیست، همه اینو گفتن. حالا یا اتفاقه که همه اینو گفتن یا اجماعس به این معنی. آره دیگه به طریق اولا اجماع وجود میشه با همون قاعده، با همون قاعده آخری میگیم ملاکشون یکیه. یعنی دقیقاً همون ملاک اجماع رو حجت کرده شهرت هم حجت کرد. طبعا که همون احتمال اقلایی وصول عدل دست
شهرت یه احتمال دیگه.
خب آره آره تازه مشهور قدماست دیگه. آره شهرت قدمایی ولی اون که حالا یه قول ضعیف شاذی در قبال این شهرت باشه طبعا کرده، ولی وقتی مشهور شد دیگه آره میاد. اشهر نه، اشهر به این معنی که یعنی دو تا قول مشهور داریم، یکی مشهورتره، این به درد نمیخوره چون قول مشهور هم ممکنه سند داشته باشه، این اشهر هم ممکنه سند داشته باشه. خداجه ولی وقتی یکی مشهور شده یکی شاذ شد و شاذه خیلی ضرر نمیزنه دیگه. خب پس دقت کن سری بریم اینو میفهمم که الفصل الرابع الکلام فی الاجماع. الاجماع فی اللغت خب الاتفاق، اجماع اسمش روشه دیگه، اتفاق همه. قال سبحانه فلم مذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی قیابت الجوز، بردنش ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلو فی غیابت الجوف، بندازنش تو چاه. اجماع کردن که بندازن تو چاه یوسف رو. و اما فی الاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد الان حکم شرعی. در اصطلاح اصولی اتفاق علماء یک عصر رو بعد یک حکم شرعی میگن اجماع. فاذا احرزه المجتهد، اگر این اجماع رو خود مجتهد تحصیل کرد و به دست آورد اینو بهش میگن اجماع محصل. و ازا احرزه مجتهدون و نقله الى الاخرین، اما مثلا علامه هلی تحصیل کرده اجماع رو، بعد علامه هلی نقل میکنه که یه همچین اجماعی بود یا اجماعی هست مثلا، این برای ما میشه اجماع منقول. پس یا اجماع منقوله یا اجماع محسن. و نقل و علال آخرین یکون اجماع منقولن به نسبت الیه فیقه و کلام فی ممامن. در دو مقام بحث میکنیم، اجماع محسنی که خودمون به دست آوردیم با فحث از منار و اینا، اجماع منقولم که کسی نقل کرده. بله، به درد نمیخوره، ما قدما رو فرق میکنم. حالا اصل معصوم که اون سخت است، به دست نمیاد، یعنی اجماع دخولی میشه، اون گفتیم احرازش صغروی به دست نمیاد. اینی که داریم میگیم قدما رو داریم میگیم، قدما تا اون موقعی که همین احتمال اوقلاری وصول ادله باشه دیگه، احتمال ادله‌ای که روایتی دست اونها رسیده باشه که دست ما نرسیده تا هر دوره‌ای بیاد، اجماع فقط تا اون دوره ارزش داره. اجماع بعدی یا اجماع مثلا چیز به درد نمیاد. بله، اهل سنت همین رو میگن، ولی برای ما فقط اون اجماع قدمایی به درد میخوره به خاطر اون احتمال اوقلاش. حالا تو حجیتش اینو میگن، تو حجیتش میگن، الان میگن تو حجیتش بله بله قبول. المقام اول الاجماع المحصل عند السنه و شیعه. حالا عند السنه منظور اهل سنت ها، ما شما چیه تعبیرتون؟ اهلش رو بردن خوری غلط هست. الاجماع المحصل عند اهل سنت، شما نوشت عند السنه و شیعه. اتفاق الاصولیون علا حجیت الاجماع علا وجه الاجماع، اصولین همه به نحو مجمل بر حجیت الاجماع اتفاق دارن، منتها ولیکنه عند اهل سنه یعدون مصادر التشریع. و اهل سنت از مصادر تشریع منبع در واقع احکامه. و اما شیعه فنقول به انحصار دلیل فی الکتاب و سنه و الاخ. ولی ما گفتیم نه دیگه، ادله به معنی منبع و مصدر تشریع فقط کتاب و سنت و عقل، دیگه اجماع توش نیست. اینو تو کلام گفتیم. و اما الاتفاق فلا یصفی عندهم علی الحکم صبغت الشرعی. اتفاق نمیپوشونه به حکم رنگ شرعی بودن رو، یعنی که حالا همه اتفاق دارن معلوم که شرعی باشه یا نباشه. ولی یو استر فی ذلک ابدا، اتفاق فقها ها چه تأثیری داره که این مثلا شرعی بشه؟ غایت الامر ان المستند لو کان معلوما فالاجماع مدرکی. اگر مستند این اتفاق و اجماع مشخصه، خب این اجماع مدرکیه، به درد بخوره، یه خود مدرکه هست دیگه، ما بر اساس مدرکه فتوا میدن دیگه. ولیس بکاشف لا عن قول المعصوم ولا عن دلیل معتبر لم یصل الینا. این اجماع نه کشف میکنه از قول معصوم و نه کشف میکنه از دلیل معتبری که به دست ما نرسیده. ولا یزید اتفاقهم شیئا، اتفاق فقها ها چیزی اضافه نمیکنه به اطلاعات ما، به معلومات ما از شریعت. و اما اذا کان المستند غیر معلومه، اما اگر مستند معلوم نباشه، اجماع مدرکی نباشه، فربما یکشف اجماعهم عن قول معصوم و اتفاقهم معهم، میتونه این اجماع کشف بکنه از قول معصوم و اینکه معصوم هم اتفاق نظر داشته با مجمعین. کما اذا اتفق الاجماع فی عصر حضور المعصوم، اجماع در عصر خود معصوم اتفاق بیفته، و ربما یکشف عن وجود دلیل معتبر وصل الی المجمعین که لم یصل الینا. گاهی اوقات هم نه، در عصر معصوم نیست، بعد از معصوم تو دوره غیبت، اما ما میدونیم که این قول مجمعین مستند بوده به یه مبنای روایتی بالاخره، که اون روایت دست اونها بوده و دست ما نرسید. کما اذا اتفق فی الغیبت الصغرا و اوائل الکبرا، تو غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا این احتمال خیلی جدیه. از من البعید ان یتفق المجتهدون الا حکم بلا مستند شرعی، این خیلی بعیده که اتفاق مثلا نظر مجتهدین رو داشته باشیم بدون دلیل شرعی. و علا کل تقدیرین، حالا تو هر دو فرض، چه اونجایی که اجماع در حضور خود معصومه، چه اونجایی که اجماع با وصل الیه ما لم یصل الیناست، فل اجماع به ما هو و لیس به حجه، خلاصه اجماع منبع نیست، و انما هو کاشف عن الحجه، نهایتا طریق به سنته، طریق به روایاته. و سایه وافی که تفصیل رو که الان تفصیل شده حجیت الاجماع المحصل عند الاماميه قد عرفت ان الامه مع قطع نظر عن الامام المعصوم غير معصوم. ما شیعه معتقدیم که امت با قطع نظر از امام معصوم معصوم نیست. اهل سنت میگن نه، اتفاق امتی رحمه و بعد لا یتفقون على خطا، امت معصومه، امت عالم. بعضیش هست مثلا معناش چیز دیگه است. چرا؟ بعد اختلاف امتی رحمت هم ونیه
هره
تظاهر
بارا
داشتن تا اتفاق
هم یک چیزی که خود آمده شده آمده شده همین مختلف الملائکه همین دیگه مختلف الملائکه نیه محل آمده شده ملائکه از بیت اهل بیت اختلاف امتی رحمت یعنی رفت آمده شده رفت آمده شده رحمت قد رفت ان الامه معقد نظر ان امام المعصوم چه؟ آره دیگه ارتباطات اجتماعی قد عرفت ان الامه معقد نظر ان امام المعصوم غیر معصوم من الخطأ فی الاحکام و اقصا ما یمکن ان یقال بیشتری چیزی که میشه گفت اینه که ان الاجماع یک شفان قول المعصوم اول حجت شرعیت التي اعتمدت علیها الامه امت میتواند بله کشف بکنه از قول معصوم یا اتفاقشون مثلا کشف کردن از یک حجت شرعی و ثانی امر معقول و مقبول دومی بله امر معقول و مقبولی در عصر غیبت غیر ان کشف اتفاق عن الدلیل يتصور على وجوه ذکرها الاصولیون فی کتبه که اصولین شیعه اینو شمردن اوجهش اینه اوجهها ان اتفاقا امه مع کسرت اختلاف فی اکثر المسائل یورب ان الاتفاق کان مستندا الی دلیل قطعی اینکه امت این همه اختلاف دارن توی ریز و درشت مسائلشون یه جا حالا اتفاق پیدا میکنن این نشون میده که حتما اینجا یه مستند جدی بوده که نظر همه رو جلب کرده درست شد؟ لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسه نه اینکه از خودشون یه دیدگاه و رأی رو اختراع کرده باشن نظیر اتفاق سایر ذوی الآراء و المذاهب شبیه اتفاقی تو همه آراء و مذاهب دیگه هم ممکنه باشه دیگه. و به عبارت اخرى ان فتوى كل فقيه و ان كانت تفيد الظن فتوای هر فقیه هر چند ظن ناوره ولو به ادنا مرتبته که هیچ برای منم شاید حجت نباشه اون ظنی که از فتوای فقیه به دست میاد الا انها تتقوى بفتوى فقیه انسان وقتی دو تا میشن سه تا میشن چهار تا میشن ده تا میشن این دیگه خیلی تقویت میشه الا ان يحصل اليقين بان فتوى الجميع كانت مستنده الى حجته تا این یقین به دست بیاد که حتما دیگه این مقدار از اشتراک در فتوا حتما یه مستند جونداری وجود داشته از من البعید ان يتطرق الخطا الى فتوى هؤلاء که این تطرق خطا در فتوای همه اینا خیلی بعیده و به جمله ملاحظه و اتفاقهم فی الافتاء على عدم العمل الا بالنصوص دون المقاييس یورس و قد به وجود حجت فل بین وصلت الیهم و رفت اصل الیهم ملاحظه تطابق نظر در فتوا اون هم اینا اصرار داشتن که فقط به نصوص عمل کنن فقهای قدما فقط به نصوص عمل کنن به شدت تعریض میکردن در ورود به قیاس و حتی استدلالای عقلی و این حرفا یعنی اصفصر بودن به نصوص عمل کنن نه اصلا رو در نمار فقط قدما الا به نصوص دون المقاییز یورسل قط به وجود حجتن فلمین قط میاد که حتما یه حجتی وجود داشته که وصلت الیهم ولم تصل الیهم این تقریبا مسترد اجماع و شهرت از دیدگاه آقای بروجردی که مرز کردم شیخ هم اینو داره شیخ تو رسائل دقیقا اینو داره مطابق نجف بعد از شیخ و فلسفانه خیلی به این بها نداد و باش کار نکرد اجماع منقول رو هم دیگه اجمالا اشاره میکنم که اجماع منقول به خبر واحد در حیث اثبات خود اجماع مثل حجیت خبر واحده فرقی نمی کنه منتها این که حالا اون اجماعی که نقل شده میتونه لزوما کاشف از چیز باشه حجت معتبری لم یصل الینا و اینها باشه یا نه اینو میفهمن که نه این ظن‌آوره و به خودی خود کافی نیست مگر یه سری از علما خیلی ضابط عمل میکردن توی اجماعات و در اختیارشون بوده مثل علامه خلی به خاطر شدت تتبع و به خاطر در اختیار داشتن فتاوای قرن دو و سه و چهار درکه چه شد؟ اجماعاتی که معمولا علامه خلی نقل میکنه برای فقیه زن جدی معتدون بهی میاره که خلاصه آره میشه با اون زن با حدی مثلا کار کرد و این ها دیگه حلو